دادامر سویه کاربردی و انتباقی فهم را جزئی از فرایند عمل تفسیر و مقدمه آن دانسته است. این امر موجب نسبیت فهم و تفسیر خواهد شد، زیرا در این صورت فهم و تفسیر همواره به شرایط زیستی مفسر وابسته است و با تحول و دگرگونی آن متحول خواهد شد. بر این اساس نمیتوان برای متن فهم و تفسیر ثابت و فراتاریخی قائل شد. خب این نکته اشاره داره به مطلبی که در تفکر گادامر بر آن تأکید شده و آن این است که گفته تفسیر یا فهم یک حیثیت یا یک جنبه انطباقی و کارکردی یا کاربردی داره، همان سخن معروفی که غرض و غایته از فهم و تفسیر این است که بتواند با شرایط مفسر و نیازهای او، مسائل او به گونه‌ای انطباق پیدا کنه و راهگشای او باشد و پاسخگوی مسائل او. اما این غرض و هدف را گادامر به عنوان جزئی از اجزای یا مرحله از مراحل خود فهم دانسته، همان حرفی که معروف است که آقای گادامر و امثال او معنا و فهم را چیزی می دانند که از تداخل یا از ادغام افق مؤلف یا متن مربوط به گذشته است با افق مفسر که مربوط به زمان حال است، از ترکیب این دو حاصل می شود. یعنی خود این مسئله انطباق و کاربردی بودن، انطباقی بودن و کاربردی بودن در ماهیت فهم یا در ماهیت تفسیر مأخوذه. آقای بتی میگوید این حرف با این بیان به این کیفیت به نسبیت فهم منجر میشه، چون شما میگویید که خود ماهیت فهم و حقیقت فهم یک جزءش یا یک مرحله اش این است که ما انطباق آن بر اثر مفسر را هم ببینیم. پس دائما فهم ما یا اون معنایی که از متن حاصل میشه یک جزءش یا یک رکنش مربوط به زمان به اصطلاح مفسر، زمان حاله، و این هم دائما در حال تغییره. اینجور نیست که زمان حال یک امر ثابتی باشه. زمان حال برای ما، برای آیندگان می شود زمان گذشته، زمان حال اونا متغیر خواهد شد. پس نتیجه این نسبیت فهم خواهد شد. ایشون میگوید ما قبول داریم که باید به عنصر و به مسئله انطباق توجه کرد، نباید تفسیر و نباید فهم بریده گسیخته جدای از زمان حال باشه و هیچ گونه انطباقی بر زمان حال نداشته باشد. میگه ما اینا قبول داریم، اما اینا شما نبرید در مرحله متن و حقیقت و ماهیت فهم جا بدهید. پس ببینید که اختلاف نظر بتی با گادامر در این نیست که آیا انطباقی بودن فهم ناظر به شرایط مفسر بودن فهم لازمه یا نه، نه این را هم گادامر میگه و هم بسی قبول داره، ایشون هم رد نمی کنه. سخن ایشان این است که ما این را چطوری تعبیه کنیم، کجا قرارش بدهیم، آیا در خود حقیقت و ماهیت و متن فهم ببریم قرار بدهیم که گویا اصلا ما نفهمیده ایم هنوز. اگر بحث انطباق و کاربرد فهم را با عصر خود مفسر نادیده بگیریم، هنوز به فهم نرسیده ایم. اصلا مقام تکون و تحقق و ماهیت فهم به اینه. این اگر بگیر که گادامر میگه این نسبی میکنه فهم. اما اگر بگویم نه، خود فهم متن و معنای متن قوامش به این انطباق یا به این کارکرد و کاربردی بودن آن نیست، اینا مرحله بعد از فهم قرار بدهیم. یعنی اول بگوییم کار ما، رسالت ما، مفسر، فهم معنای متن بر اساس قصد مؤلف، شخصیت مؤلف. حالا در گام دوم و مرحله دوم اینو کاربردیش هم ببینیم، انطباقش هم مد نظر قرار بدهیم، اینطوری ببینیم مسئله را. پس میبینیم که نزاع این دو در این نیست که یکی میگوید به مسئله انطباق بنگریم، یکی میگوید به این کاری نداشته باشیم. نه خیر، هر دو قبول دارم، فقط کجا ببینیم این انطباق را، در کجا قرارش بدهیم، جایگاهش کجا اختلاف نظر دارد. که خب به نظر ما هم میاد حرف بسی حرف منطقی و قابل قبولی است. این نقدش به گادامر این. حالا عبارت رو میخواد یه دفعه دیگه هم نگاه کنید. نه نه خیر، نمیتونه اینا به طور 100% نمیتونه کنار بگذاره. این فل جمله تأثیر گذار منطقه نحوه تأثیرگذاریش چگونه است؟ توی بندهای بعدی حالا به همین نکته میرسیم، همین نکته حضرت عالی یا تو بندهای بعدی است یا تو اون ارزیابی که بنده نهایت هم انجام دادن، همین مطلب را بهش پرداخته شده. حالا اگر اجازه بفرمایید تا ما برسیم به اون بندها، نکته خوبی است، البته نکته بسیار دقیقی است، اینا باید به گونه حل کرد، بهش پرداختیم، حالا انشالله میرسیم تو بندهای بعدی. پس اجمالا این نقد آقای بکتی تا اینجا اینطور شد که به چه دیدگاه گادامر را درباره آنچه او سویه کاربردی و انطباقی فهم نامیده است مورد انتقاد قرار داده. حالا نقدش به چه چیز است؟ آیا نقدش این است که میگوید اصلا ما به مسئله انطباق و کاربردی بودن فهم نظر مطلقا نداریم؟ نه، نقدش این نیست. نقدش این است که اینا ما کجا قرارش بدهیم، جایگاهش کجا. نقدش در این نیست، مقوم نیست، احسن، مقوم فهم و ماهیت فهم نیست، نه اینکه در ارتباط با فهم هیچ گونه نقشی نداره. گادامر سویه کاربردی و انطباقی فهم را جزئی از فرایند عمل تفسیر و مقدم آن، همین عبارت دانسته. از نظر آقای بسی این امر موجب نسبیت فهم و تفسیر خواهد شد، زیرا در این صورت فهم و تفسیر همواره به شرایط زیستی مفسر وابسته است. همین نکته ای که حالا آقا تعبیر فرمودن، آقای محسنی، که نتیجه تابع اخص مقدمت این است، فهم لایت کوم لایت حقق، مگر اینکه این جزء دوم را هم ما لحاظ بکنیم. پس فهم همیشه می شود امر مثلی، ثابت نیست و با تحول و دگرگونی آن متحول خواهد شد. این پس این نقص پنجالا پنجمین مطلب شد. ادامه شش، بسی علاوه بر نقد دیدگاه مزبور به دلیل لزوم نسبیت فهم و تفسیر، یه نقدش این بود که اگر شما این حرف را بزنید، انطباق را در متن فهم و تفسیر قرار بدهید، اون مرحله اول این نسبیت را به دنبال داره. یه اشکال دیگه هم ایشون گفته داره، اون چیه؟ آن را با جریان واقعی تفسیر متون مختلف ناسازگار می‌داند. یعنی معتقد است که این سخن آقای گادامر با واقعیت مربوط به تفسیر متون هماهنگی نداره. حالا مثال میزنه، با مثال این رو روشن میکنه. زیرا آن که در مرحله نخست مورد اهتمام مورخ متون ادبی فهم و تبیین وقایع تاریخی آن گونه که رخ داده اند می باشد، میگه حالا مثال ما متون تاریخی باشه، تفسیر مربوط به متونی است که وقایع تاریخی را برای ما گزارش کردن. ما میخواهیم مثلا تاریخ فرسان تبری را مطالعه کنیم، تاریخ مثلا یعقوبی را مطالعه کنیم یا تاریخ های دیگر. خب در این صورت اون چیزی که در مرحله اول برای مفسر این متن مهم است چه چیزه؟ فهم اون وقایع، تبیین اون وقایع اونطوری که رخ داده اند. باری مورخ پس از فهم و تبیین وقایع و ارائه گزارش جامع از آنها می تواند به سویه کاربردی آنها نیز توجه کند. مرحله بعد خب ببینید خب به هر حال دو مسئله است. یکی ما در مقام باید اینه که در مقام واقعیت مثلا شما میایید برای منطق یه چارچوبی را تعریف میکنید، برای تفکر، یعنی برای آیین تفکر و روش تفکر درست دستورالعملهایی را تعریف میکنید، اسمش دارید منطق. بعد میگید آیا در واقعیت تاریخ فلسفه یا واقعیت تاریخ تفکر بشر این قواعد منطقی، این بایدها و الزامهای منطقی دقیقا رعایت شده یا نه؟ میگید نه، ما نمیتوانیم فردی را بیابیم غیر معصوم که 100% در تمام موارد این بایدهای منطقی را کاملا رعایت کرده باشه. همه یه جوری اشتباهاتی کردن، منطقی بعضی خیلی اشتباه کردن، بعضی خیلی کمتر اشتباه کردن. خب حالا چی بگیم اینجا؟ آیا ما به خاطر اینکه واقعیت اینطوری که می‌بینیم المجموع من حیث المجموع، متفکران اسلامی، غربی، متدین، غیر متدین، همه بالاخره یه جایی از اون چارچوب بایدها و نبایدهای منطق صورت یا منطق ماده عدول کردن، انحراف پیدا کردن، خب این هست. آیا حالا این واقعیت تلخ و ناگوار و غیر قابل قبول موجه این است که ما اصل بنیاد و اساس منطق را زیر سوال ببریم، بگوییم حالا که اینطوریه پس چه فایده‌ای دارد مثلا بحث کنیم؟ لابد خودش هم بی‌اعتباره یا نه؟ اون به قوت خودش باقیه. هرمنوتیک هم به شرح می‌دم. یعنی بحث هرمنوتیک الان مثل معرفت شناسیه، مثل منطقه، مثل قواعد اصول فقه برای اجتهاده، مثل قواعد تفسیر برای تفسیر، اصلا خود هرمنوتیک همینه. بله واقعیت میفرمایید ما وقتی که رجوع میکنیم، حالا شاید همونی که منی که میگم دارم رجوع میکنم، شمایی که میگه رجوع میکنم، خود من و شما هم باز به گونه ای در همین قضاوتمون هم که داریم میگیم فلانی تحت تاثیر واقع شده، خود ما هم تحت تاثیر شاید واقع شدیم. ولی وقتا اینا هست ها. اما عرض بنده این هستش که اینها را نمیشود دلیل قرار داد برای اینکه پس بساط مباحث تئوری و نظری درباره چارچوب‌ها، قواعد، ضوابط هرمنوتیک و غیر ذالک را برداریم. این حالا بحثی که الان داریم می‌کنیم یک بحث تئوریه. مثلا میگن آه ببخشید دقیقا حالا یه مثال میگم فاصله میگیرم. مثلا میگن آه دموکراسی اونطوری که پیشاهنگان این تفکر مطرح کردن چه مقدمه‌ها، چه اصول و ارکانی داره؟ خب میان تعریف میکنن. مثلا اکثریت هر میشه وقت خدمت شما که قانون مداری، قانون معیار باشه و در سریعت رعایت بشه، بله پاسخگو باشه مقام دستگاه حکومت و امثال اینا. بعد میگن آیا الان در غرب، امریکا، انگلستان، کشورهای مختلف دیگر، فرانسه، آلمان و جاهای دیگه، آیا واقعا اون که رخ داده در همین چند قرن عصر جدید، همین چارچوب‌های دموکراسی که خودشون و به اصطلاح شخصیت‌های سیاسی حقوقی خودشون گفتن رعایت شده؟ وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم نه، بالاخره یه جایی کم و زیاد رعایت نکرد. اما اینا دلیل نمی‌گیرن که از حالا که اینطوری شد اصل نظام دموکراتیک از بی خوده بسن. نه، اینا میگن در دل خودشه، همچنان باید بحث بکنیم، معایب تئوریک قوتاشو بگیم، در عمل هم بحث دیگری داره. و به شرح در دیگه شما هر دو وارد این قضیه بشه به غیر معصوم مشکل دار. امر دایر است به این که حال که خطای فل جمله داریم و دارن و میشود اصل به کلی تعطیل کنیم، یا بگیم نه اینا رو باید داشته باشیم، تلاشمون هم باید بکنیم، غیر از این هم دیگه راهی نداریم. دیگه ظاهرا هم دومی متعینه از سایه مفصل. حالا نقد دوم ایشان رو ملاحظه کنیم. آقای بتی، ممکنه شما این حرف را قبول نکنید، حرف ایشون اینه، میگوید اگر متن ادبی و تاریخی باشد یه حکمی داره، اگر متن حقوقی باشد یه حکمی داره. دیگه اینا با هم فرق میکنه. یک قاضی یه متن حقوقی را جلوش گذاشته، از اون متن حقوقی چه انتظاری داره، چه ایده و انگیزه ای داره؟ میخواهد چیزی را که مطابق با زمان حال اوست، یعنی مشکل اوست که باید قضاوت بکنه، حکم بکنه، میخواد در بیاره. قصد و غرض این قاضی در فهم این متن حقوقی زمان حال، یعنی به همون حیث انطباقی نظر داره. اون بحث انطباق کار کرد خیلی براش اهمه و مهم اهمیت داره. نمیخواد که حالا این متن حقوقی را آنچنان که رخ داده کیا نوشتن، تجور نوشتن، چند نفر نوشتن، چند روز طول کشید، کار به اینا فیل نداره. اونی که بیشتر مقصود و مقصد اوست و دغدغه اوست اینه که الان میخواهد در یک دعوا، در یک نزاع، این نزاع را فیصله بدهد. برای فیصله این نزاع به این مقصود میکنه که آیین نامه حقوقی. اما یه مورخ وقتی به یک متن تاریخی رجوع میکنه که این قصدی نداره، دغدغه اون نیست که الان چه، دغدغه اصلی اون است که دیروز چه، دیروز چه رخ داد. قصدش اینه، میگه متنهای مختلف مقتضیات گوناگون داره. شما آقای گادامر آمده گفتی که کاربرد و انطباق از مقدمات فهم است به طور مطلق. این نقد دوم بسیار دار. نقد اول از این بود که این موجب نسبی شدن فهم می شود. دوم میگه اصلا این با واقعیت‌های تفسیر به متون مختلف هماهنگ نیست، با بعضی مثلا با بعضی سازگاری بیشتری داره، مثلا متن حقوقی باشه، در حالی که به یک متن تاریخی این مطلب کاربردی و حالا امروز چه و اینها ممکن اصلا مورخ به این کاری نداشته باشه که پیامش چیه. میگه به من ربطی نداره، من شأنم این است که این واقعه را اونجور که در زمان خود رخ داده تبیین بکنم، پیام از این نکته اصلا به من مربوط نیست. ممکنه اینجور بگه، کارش ابتر نیست، رسالت خودش را در کار خودش انجام داده. یعنی اگر یک مورخ توصیه نکرد، نه میگن آقا تو مورخ خوبی نبودی، نه، مورخ خوب آن است که یک واقعه تاریخی را آنگونه که رخ داده است به خوبی برای ما گزارش کنه، تحلیل کنه. اما الان نتیجه هست چیه؟ پیام هست چیه؟ این میشه مسئولیت علمای مثلا دین، علمای سیاست، علمای اخلاق، علمای حقوق و امثال آنها که بیان نکته های حقوقی، اخلاقی، سازنده اینا را به دست بیاورن. ممکنه از خودش این کار بکنه به عنوان یک شخصیتی که فرض کنید که معلم اخلاق هم هست، میخواد این کار را بکنه، نداره. لا به شرط، نه به شرط لا، نه به شرط شیعه. اگر چنانچه یک مورخ عنصر انطباق را به کلی کنار بگذارد، به چی را اینه میگه؟ یا ای گادامر، اگر یک مورخ عنصر انطباق و تارکت را اصلا نادیده بگیره و برود این واقعه را اونجور که رخ داده تبیین بکنه، آیا در ایفای رسالت و تفسیرش ناقصه؟ میگه نه. به بحث کاربردش و انطباقش و امروز که بکنیم و چه پیامی برای ما داره ایشون نظر نکرده. میگه آ من یک مورخم، من به اینا کاری ندارم. محصول این کار مورخ را معلم اخلاق میگیره، میگه خب ازش اینا میفهمه. معلم سیاست یا رجل سیاسی میگیره، میگه اینا ازش میفهمه. فیلسوف جامعه میگیره، میگه ما اینا ازش میفهمیم. واکذا واکذا، این کارش ناقص نیست. اما اگر کنم که یک حقوقدان یا یک قاضی بگه اصلا من کار به این ندارم که الان چی از این میفهمیم و دو نفری که الان نظام میکنن چه به من ربطی نداره، یعنی که ربطی نداره که الان بدن کار بکنیم، برگردی بگه آقا این قانون میدونی که نوشته شد؟ بله ست ساله بعد یا نوشتم فلان چی رو باعث ها که نوشتم چی میگم به درد ما دیم کنم، ما مشکل ما رو محل بکنم. میگه واقعیت ها را اگر ببینیم این فتوای مطلق را نباید بدهید به تاریخ. خیر از اینکه حالا مقوله نسبیت مشکل نسبیت داره، این با واقعیتان هم خانی گاهی وقتا کاربرد و انتباه خیلی رول بازی میکنه و مهمه. گاهی وقتا اصلا اگر هم نیاد این لطمه ای به کار این شخص این مفسر خواننده متن نمیزنه. این حالت همون جایی اشتاقی درست شد یعنی واضحه دیگه.
نداره
وقد تقدمه و قلنا کرارن و مرارن ان التطور و التحول فی المصادق و الموضوعات لا بحث به، انما الكلام فی الكبریات و الکلیات و الضوابط و القواعد. حالا فارسی میگم، بارها عرض کردیم محضر شریف حضرت عالی خود شما هم مناده و قبول دارید اینها را، این الان آیه جرای محسنی الان بعد میاد یا تغییر میکنه بعد از کلاس میبینی همین هست دیگه. بله قبول داریم، ما گفتیم مصادیق موضوعات متصور میشه، اما این چارچوب یک چارچوب ثابتی است. بله قاضی و حقوقدان در هر زمان باید مثال خودش پیدا کنه. یک روز نزاع در گاو و گوسفند است، اون قانون معاملات را باید بر گاو و گوسفند منطبق بکنه. حالا گاو و گوسفند از بین رفته، مثلا فرض کنید در یک جامعه شهری هست، کارخانه و ماشین و امکانات که اینجور چیزا هست، باید بر اینا منطبق بکنه. معطل نمیماند که من برم ببینم این در اون زمان گاو و گوسفند بود، الان که این موضوعات عوض شده باشه، مشکلی نداره. دغدغه او این است که این مسائل را یک زمانی مثلا مردم در روستا زندگی میکردن، همه خانواده یک جا زندگی میکردن، حالا هر کدام که یک گوشه از دنیا هستن، پدر یک جاست، مادر گاهی یک جاست، برادر یک جاست، خواهر یک جاست، این اینا مشکل ایجاد نمی کنه. چرا دیگه؟ نه این همین حالا به اونا کار نداریم، نه اینا داریم
همیشه بوده.
نه همیشه بوده بابا، این همیشه بوده نه، همیشه در تمام روزگار در زمان امیرالمومنین هم بوده. اونجا هم میفرماید که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناتج مسئولیت. بله مسئولیت هم خودش بیان فرموده است در شکریه و در جاهای دیگه و جانب خدا. نه اینو ما قبول نداریم، اینو ما قبول نداریم. حالا این نظریه ایست که از دموکراسی های غربی آمده و در کمک نظام ولایت فقیه میفرمایید، اینو ما قبول نداریم. در نظام ولایت فقیه همانی که در زمان امیرالمومنین بود هیچ کم زیاد نشده. بی خودی بعضی ها میگن که یک چیز نو در آورده ای هست، نو در آورده نیست، همان است. امیرالمومنین مشروعیتش به نسل نبی، مقبولیتش به حضور الحاضر قیام الحجه و وجود ناصر. این خیلی مشکل واضحیه، کسی بخواد اینا رو قبول نکنه دیگه مشکلات دیگه. خب اذن بفرمایید، پس این حرف ایشان هم حرف دقیقی است. حالا اگرم جای مثلا تأمل تفسیر داشته باشه من حد ندارم، ولی اصل حرفش قشنگه که همینجور سلعی یک پارک حکم راندن درست نیست. ما میبینیم در متن تاریخی، در تفسیر یک متن تاریخی، اگر حرف خیلی دقیقه، اگر مفسر متن هیچ به انطباق نظر نکند کارش ابتر و از عقیم نیست، درست. اما یک حقوقدان اگر فقط این را جراحی کنه، این متن حقوقی را به نسبت به گذشته حال با چکافی بکنه، منطبق بر مصداق عینی نکنه، کاربردی نکنه، این رو میگن آقا ما به درد ما نمیخوره، برای این انتباه رو شما برای ما روشن بکنید، تکلیف ما رو معین بکنید. حسر اشنگیه دیگه، میگه متنهای گوناگون مقتضیات گوناگون داره و اینا رعایت کرد و نگاه کرد. به نظر میاد حرف دقیق و پخته ای، حالا ممکنه جایی تفسیری هم شما به ذهنتون برسه بپرد. این هم مطلب ششم. بله مثل همین دیگه، این همین عین همین فرمایش شما که میتوانیم بگوییم نیست دیگه، این همین است که ایشون فرمودن که در اگر متن ما به عنوان مثال یک متن تاریخی شد، مسئله انطباق را بیاوری نیاوری لا به شرط. اما اگر یک متن حقوقی شد در رابطه مثلا با نظام حقوق مدنی، حقوق جزایی، کیفری، امثال ایناست، این انطباق را حتما باید شما انجام بدهید و الا کار تقیمه. کاملا حرف درست و منطقی است. حق بله؟ بله دیگه، چون ما تقریبا با این مطالبی که داریم میگیم مطالب مورد قبول ما هم هست، از زبان آقای بتی داریم سخن میگوییم با گادامر و دیگران، و من حرفایی است که خب حرفای خودمون داریم میزنیم دیگه، میگیم یعنی ما قبول داریم حرف ما هست. حق بله؟ نه لازم نیست مقدم باشه، نظر به او باید داشته باشد. اگر نظر نداشته باشه کارش پایان یافتن، کارش تمام نیست، ناقص. اما در متن تاریخی اگر اصلا نظر هم نکنه میگن کار را تمامه، هیچ شما دیگه انتظاری نداریم، اصلا نمره میدن، فرقش میده، لازم نیست مقدم باشه. هست نکته هستم، موضوع تفسیر، این کلمه موضع اینجا اشتباه، موضوع تفسیر از نظر بتی آثاری است که انسان‌های دیگر به ویژه در دوران گذشته با اراده و اختیار خود آفریدند، آثاری است که انسان‌ها آفریدند، مکتوب و غیر مکتوب. این آثار قالب‌های مخصوصی هستند که روح و ذهن فعال و انتخابگر انسان در آنها تبلور و تجسم یافته است. روشنه دیگه، فکر میکنم در بحثای گذشته یه جا مطرح شد، حالا تکرار میکنم که نظر شریف عزیزان باشه، در هرمنوتیک وقتی که کلمه متن را به کار میبرن، ما هو المقصود، مراد چیست؟ متن این اصطلاح هستا، متن یعنی چی؟ به چی میگن متن؟ به چیزی که نوشته باشه؟ به چیزی که گفته شده باشه؟ بله؟ یا به چیزی که نقاشی شده؟ یا به چیزی که مثلا یک مجسمه است؟ به یک پدیده اجتماعی، یک پیمان و عقد قرارداد صلح، جنگ و حالا اینا چیه؟ متن چیه در هرمنوتیک؟ همه اینا میشه متن. پس این نظرتون باشه، در هرمنوتیک وقتی متن به کار میرود و میگوین مفسر متن، تفسیر متن، فقط نوشتن نیست که ما معند به ذهنمون میاد این نوشته، گفتر هم شامل میشه، نوار سخنرانی ایران که برن دستن این متن، یک تابلوی نقاشی هم متن، یک مجسمه، یک ساختمان اثر مثلا اهرام مصر یا مسجد فرسان گوهرشاد، این هم متن. مسجد شیخ لطف الله در اصفهان، این یک متن. منار جنبان اصفهان، این یک متن. این همش متن. تفسیر میخواد دیگه. یک واقعه، یک جنگی، ترکمانچای، عقد ترکمانچای، این یک متن. اون چیزی که از اراده و اختیار انسان تراوش میکنه، تبلور میابد، تجسم پیدا میکنه، حالا این تجسمش در عبارات مکتوب، غیر مکتوب، یک اثر هنری هست، یک سرود هست و ها کذا هر که مخواباشه. این اصطلاحی که مد نظر شریفتون باشه که کلمه متن در اصطلاح هرمنوتیک این دایره وسیع را معنی عام را داره. بنظر میفرمایید خب همه اینا متن. پیام هرمنوتیکی این عصر، حالا این عصر که پیامی داره، خیلی خوب، حالا باستیم نتیجه چیست، چه دستی داره؟ پیام هرمنوتیکی این عصر این است که مفسر در فهم و تفسیر متن اثر جهان بینی، علایق و ویژگی های روحی و ذهنی پدید آورنده اثر را در نظر داشته باشه. پیامش اینه اثر را با توجه به پدید آورنده اش مطالعه کنه، زیرا این دنیای ذهنی و دنیای روحی و ذهنی خود آگاه پدید آورنده اثر است که به آن تعین معنایی می‌بخشه. مطلب به نظرم روشنی یادم تکرار کردیم ازش می‌گذریم. پس جامع نگری در تفسیر متن یکی دیگر از قواعد هرمنوتیکی است که بسی بر آن تاکید ورزیده. جامع نگری این حرف قشنگ و درستی است، مورد قبول ما هم هست، دوستان هم میدونید چیزی نیست که خیلی مخفی باشه. مقتضای این قاعده این است که در فهم معنای اجزای تشکیل دهنده متن کل متن را در نظر آورد و بالعکس جامع نگری، این که گاهی جزئی نگری و تفسیرهای یک جزئی یک سویه نازمیش تفسیر دارد اینجور نباشه، چنان که توجه به مجموعه دوران زندگی مؤلف و شرایط محیطی و فرهنگی اونیز راهگشای مفصل در فهم معنای مطلب. این هم مطلب از بارها گفته شده و قاعده مورد قبول ما در فهم معنای اجزای تشکیل دهنده متن کل متن را در نظر آورد و بالعکس، یعنی وقتی هم که می‌خواهیم کل متن را در نظر بگیریم اجزای آن را مد نظر قرار بدهیم، ما یک نگاه جامع اندیش داشته باشیم. خب تا ببینید این به صورت این که دوری بشود که متوقف باشه، این اون معنایی که از این میفهمیم را بخواهیم از اون بفهمیم و بلعجمش اون باطله، ولی این دور هرمنوتیکی اون مقدارش که توضیح دادیم یادتون باشه که بیان کردیم دست اجمال و تفصیل و اینا، یه نوع تعامله، یه معنی بسیط رو از یک جزئی داریم به کلی که نگاه میکنیم روشن‌تر میشه، یک معنای اجمالی از کل داریم به اجزا که میایم روشن‌تر میشه. اینجور که اجمال و تفصیل باشه و روشن کردن یک سویه‌ای که مخفی بود پنهان بود این عیب نداره، اون شکلی که دور صریح باشه که واقعا یک معنای الف از ب بفهمیم دوباره همان معنا رو از الف بفهمیم، نه اونو قبول نداریم با توجه به اون توضیحی که اونجا دادیم. البته این یک تذکره میخواد، حق با شما، یعنی این چون وقتی ما اینا نوشته این همین متنی که حالا قسمت متن نوشته شده قبل از این بحثی بود که در باب دور هرمنوتیکی انجام دادیم، این تفصیل به این صورت روشن نشده بود، این تفصیل را باید اینجا بزنیم. البته مشروط به این که با توجه به اون که گفته شد که این به صورت دور محال در نیاد، اینا دیگه نظر بفرمایید به همون یادداشت هاتون اینجا رو اصلاح بفرمایید، یه تفسیر میخواد این نباشه. بله بله به صورت اجمال و تفسیری نباشه این نداره، در این حده. عرض کردم با اون توضیحات که اونجا دادیم اینجا مطلب روشن میشه. حالا این نکته آیه محسنی میفرمودید که چطوری میشه که آدم مفسر از همه ذهنیات خودش فاصله بگیره، میشه و از همین شود چطوره، این در این بند نهم الان بهش میرسه. بسی برآن نیست که مفسر در فهم معنای متن صرفا نقش گیرندگی و انفعالی دارد، چنین حرفی ندارد، و اندوخته های ذهنی و پیش فهم های او به کلی خونسا و قابل تأثیر است، این عقیده را ندارد، بلکه وی برای مفسر نقش فاعلی و سازندگی قائل است. مفسر معنای متن را بازسازی یا بازتولید می کند و در این خصوص از اندوخته های ذهنی خود نیز بهره می گیرد. اگر ذهنیت او خالی، واقعا خالی باشه در اون موضوعی که میخواد بفهمه، چیزی نمیتونه بفهمه اصلا. به قول مولوی که میگوید که هم جواب از علم خیزد هم سؤال، هم هدا از علم خیزد هم ضلال. اینجور از علمی طوریه، هم جواب از علم خیزد هم سؤال، یعنی اگر آدم میخواد جواب بده باید بداند، سوال هم که میخواد بکنه باید چیزا رو بداند، چیزا باید بداند. مثلا در همین موضوع هرمنوتیک یه نفری که اصلا هیچ اطلاعاتی داره اصلا سوال بلد نمی‌کنه، اصلا نمی‌دونه هرمنوتیک اصلا یعنی چی، خوردنی یا پوشیدنی مثلا چیزی هست. من گفتم به یه بابایی گفتم تو هستی تقلید میکنی، ما تقلید گفت داشتیم خوردیم تمام نداریم دیگه، تمام کردیم. تاکید نمی‌کنم. آیدیو چه دیگه؟ بله. این چیزی بعد یه چیزی سوال بکنه. شما ملاحظه می‌کنید در هر موضوعی اون لحظه اول آدم اصلا نمی‌دونه چی چی هست. مثلا یه سخنرانی میاد در یک جایی می‌خواد سخنرانی کنه، موضوعی طرح کنه. بگه آ سوالات اینا تو دیدم. نمی‌دونم چی باید سوال کنم. میگن آ شما یه نیم ساعت صحبت بکنید، یه خودی فضای بحث اطراف بحث رو توضیح بدید ما بفهمیم چی باید سوال بکنیم. اینجوری دیگه. پس ذهن بدون هیچ اطلاعات اصلا نمیتونه بفهمه. هیچ رو نمیتونه بفهمه. چیز خیلی واضحه. هیچ کس این رو منکر نیست. بسی هم این رو منکر نیست. ولی او بر اساس این اندوخته ها و پیشفهمه ها معنایی را حد میزند. حالا که این تو ذهنش چیزایی هست در رابطه با مباحث فلسفی، در رابطه با مباحث مثلا اجتماعی، وقتی که یک متنی در اختیارش قرار میگیره، یک سخنرانی مثلا در اختیارش قرار میگیره در همون موضوع، در همون موضوعی که اندوخته هایی داره، اندوخته هایی داره، خب یک حدی میزنه، یعنی یک فهم اولیه‌ای درباره آن مطلب ذهنش میاد. اگر به همین اکتفا کند تو بگوید بله من بر اساس این اندوخته های خودم فهمیدم آقا چی داره میگه، دیگه معطل نشه، زحمت نکشه تا دقت کنه، تعمق بکنه، تدبر بکنه، همینجور بگه من دیگه فهمیدم تمام شد. این میشه تفسیر برد، این میشه مفسر محوری. اما اگر حالا که حد میزنه یک فهم ابتدایی میگه به نظرم اینجور باشه، میگه هنوز نه، هنوز فعلا من نباید قضاوت بکنم، زود قضاوت کردم، یه خودی باید تعمل کنم، تعمق بکنم، اطراف قضیه رو ببینم، این شخصیت رو بیشتر بشناسم، اندیشه های او را بدانم، مبانیش را بدانم تا بتونم از این گفتش برداشت کنم. ولی اگر اون مبناش را ندانه، همینجور طبق مبنای خودش معنی بکنه، میشه تفسیر بره. پس دخالت دادن اندوخته ها اجتناب ناپذیره. اما کیفه، چگونه، این چگونگیش محل بحثه. ببینید، این همون نزای بالاییه. آقا انتباق را ببینیم یا نبینیم؟ بله باید ببینیم. اما کجا میبینیم؟ اون محل نزا. آیا اندوخته های مفسر در معنای مد در فرمان مؤثره؟ بله آقا مؤثره. اما چگونه مؤثره؟ میخواد معنا را بسازه؟ مولد معنا؟ یا استارت میزنه؟ حد میزنه؟ راه را باز میکنه برای تأمل بعدی تا به معنای روشن‌تر برسه؟ این دومی اگه باشه، عیبی نداره. اولی اگر باشه، تفسیر برد میشه، اشکال داره. بر اساس این اندوخته پیشفهم ها معنای را حد میداره، تحقیق درباره آن میپردازد. اما نکته مهم این است که پیشفهم های او در این که دستگاه ذهنی او فعال شوند نقش دارند، اما هرگز تعیین کننده معنای متن نیستند، چنان که معنای متن آمیزه ای از پیشفهم های مفسر و ویژگی های روحی و ذهنی مؤلف و سازنده اثر نمی باشد. زیرا هر یک از این دو فرد، یک کدوم دو فرد کدام، یک معنای متن زائیده اندوخته های ذهنی و پیشفهم های مفسر است، احتمال اول. دو، معنای متن محصول ادغام افق معنای متن و افق ذهن مفسر است. این دو هر کدام را بگویید به نسبیت معنای متن انجامد که به سیستخ با آن مقابله برخواسته است. یک حرفی من یه وقتایی خدمتتون گفتم، شاید بعضی عزیزان پیش نداشتن، بعضی شاید یادتون رفته باشه، گفتم حرف خوبی که مؤلف قبض و بست تئوریک شریعت گفته، نویسنده کتاب قبض و بست تئوریک شریعت در همون کتاب دو حرف دارد، یکیش را ما قبول نداریم، یکیش را قبول داریم. یکی را اول کتابش نوشته، مقدمه، مقدمه و اول کتاب نوشته است که ما تفسیر بی رأی نداریم، اصلا نمی شود تفسیری که بی رأی باشه. ایشان میگوید اونجا در مقدمه گفت امکان نداره، محال به کسی بگویی آقا تفسیر به رأی نکن، شما دارید تکلیف محال میکنید، چون هر تفسیری به رأی است، تأثیر بی رأی به ما نداریم. این یعنی اول به اصطلاح کتابشون اونجا گفتن که خب ما فکر میکنیم که این حرف درست نیست. برداشت ایشان از تأثیر به رأی به نظر میاد که اینجا اون تأثیر به رأی که رد شده یه حرف دیگری است. اون تأثیر به رأی که رد شده از من فسر القرآن به رأی فلیت بزر مقعده من النار، این تکلیف به محال نیست. تأثیر به رأی که میشود ازش اجتناب کرد، لذا نهی شده که اگر کسی انجام بدهد اهل دوزخ. این چه تأثیر به رأی است؟ این تحمیل پیشفهمهای خود بر متن. ایشان یه جایی دیگه حرف قشنگی آورده، اون انصافا این را معنا میکنه و باید طبق اون نظر میدادن. اون چیه؟ آن این است میگویند معتزلیان و اشعریان در طول تاریخ با هم نزاع داشتند، یکی به آیاتی از قرآن رجوع کرد گفت جبر درسته، یکی به آیاتی از قرآن رجوع کرد گفت تقدیر درسته. با هم نزاع کردن در بحثی از این قبیل و هر کدام هم به قرآن استناد میکنن. میگه این اشتباهشون در اینجا که اینها هم سؤال را خودشون مطرح کردند و هم جواب را خودشون دادند. نباید این کار میکردن. اینا باید سؤال را بدن به قرآن، به متن، به قرآن. مفسرم دیگه، مفسر اشعری، مفسر معتزلی میخواد متن را تفسیر بکنه. حالا سؤال را خودش مطرح کرده، آیا ما مجبوریم یا مختاریم و مفوضیم؟ خب این سؤاله. گفته که ما که پیشفرض ما که اینه که ما مجبوریم، یا پیشفرض ما که اینه که ما تفویضه. رفته کثیره به همون آیه هایی که با حرف او به ظاهر سازگاره، یعنی دنبال معید پیدا کردن برای جواب پیشین. این کشف جواب از قرآن نیست، عرض کردن خود به قرآن نیست. قرآن را همخانه با خود کردن، نه خود را همخانه با قرآن کردن. میگه این اشتباهشون این بوده که جواب را هم خودشون دادن. این میشه تفسیر به رأی. جناب آقای مثلا جناب سروش که فرمودن که پس تفسیر به رأی بی رأی نمیشه، این که خود ایشون میفرماید کسی که سؤال را بدهد جواب را هم بدهد هازا تفسیر به رأی است. این همونی که در متن حدیث نشده. همین ها خودت میدوزی و میبری و بعدم میدوزی و به تن طرف میکنی گشاد باشه یا تنگ باشه، این میشه تفسیر به رأی. اما اگر نه آمدی یک سایت تو ذهنت گرفتی، ابتدایی حرفی زدی، بعد گفتی حالا من ببینم اصلا قد و قواره قرآن هم با این میخونه یا نمیخونه، یه خود تعمل کرده بعد نه نمیخونه، میذاری کنار یا آقا از اون میگیری. این حرف قشنگه. پس بنابراین این مد نظر است که پیش ذهنهای ما بی اثر نیستن، خونتا نیستن. و اصلا اگر ذهنیت نداشته باشیم نمیتونیم سوال بدیم. طرح سوال در گروه اندوخته هایی در فلسفه، اندوخته هایی در فقه، اندوخته هایی در تاریخ، در هر مسئله دیگری که آدم بتواند در این متنی طرح سوال بکنه. اما حق نداره بر اساس پیشفهم های خود معنا و جواب را هم از اول مسلم بگیره. این میشه تفسیر به رأی. خب بحث ما تا اینجا نقطه نظرهای آقای دبتی روشن شد. از دوستان استدعا این است که اون قسمت ارزیابی را که دیگه در خلال این مباحثات من عرض کردم را مطالعه بفرمایید تا انشاءالله دیگه بریم سراغ نظریه آقای ایلکرش. این قسمت رو خودتون دیگه بخوانید، اگر نقطه ای نبود دیگه از این ما میگذاریم. صلی الله علیه و آله.